ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در دومین روز از نشست مونیخ چهره های مخالف جمهوری اسلامی خواستار همکاری جهان با مردم ایران شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران مذاکره غیر مستقیم با واشنگتن برای آزادی زندانیان آمریکایی را تایید کرد. علی خامنه‌ای بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی همچنان به فلسطینی‌ها کمک خواهد کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. در جریان دومین روز از کنفرانس مونیخ میزگردی درباره اعتراض‌های سراسری در ایران با عنوان زن زندگی آزادی برگزار شد. شاهزاده رضا پهلوی در این میزگرد از جمله تاکید کرد که مردم ایران انتظار دارند جامعه جهانی از آرمان آنها یک پارچه حمایت کند. مسیح علی نژاد با اظهار خوشحالی از اینکه در نشست امسال دیکتاتورها حضور ندارند از جامعه جهانی خواست به همکاری با جمهوری اسلامی پایان دهد و دست یاری به مردم ایران بدهد. نازنین بنیادی نیز در این میزگرد به نقش زنان در اعتراضها پرداخت. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی انجام مذاکره غیر مستقیم با آمریکا بر سر آزادی زندانیان را تایید کرد، اما گفت اجرای توافق قبلی به دلیل شرط آمریکا متوقف شد. کنعانی بدون اشاره به جزئیات به خبرگزاری مهر گفت که آمریکا اجرای توافق را به موضوعات دیگر منوط کرد.
نسبت به اجرای سریع توافق آمادگی داریم، اما مشروط کردن موضوع از سوی دولت آمریکا به موضوعات دیگر از جمله مباحث مربوط به روند مذاکرات رفع تحریم ها متاسفانه تا الان منجر به متوقف ماندن اجرای توافق شد.
در روزهای اخیر گزارش شد که ایران و آمریکا با میانجیگری قطر و بریتانیا در حال مذاکرات غیر مستقیم هستند که در صورت به نتیجه رسیدن جمهوری اسلامی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را آزاد می کند و در مقابل آمریکا با آزاد شدن بخشی از اموال مسدود شده در بانک‌های کره جنوبی موافقت خواهد کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه کمک‌های ایران به فلسطینیان ادامه خواهد یافت گفت نظام در این زمینه ملاحظه هیچ کس را نمی‌کند و به هر طریقی بتواند به کمک‌هایشان ادامه خواهد داد.
از ملت فلسطین حمایت می‌کنیم، دفاع می‌کنیم. میگیم هم که دفاع میکنیم، از به هر طریقی بتوانیم دفاع میکنیم.
علی خامنه‌ای همچنین با انتقاد از آن چه ایران هراسی خان گفت دلیل ایران هراسی حمایت جمهوری اسلامی از فلسطین است. در اعتراض‌های سال‌های اخیر در ایران همواره شعارهایی در مخالفت با سیاست خارجی جمهوری اسلامی در مورد به کارگیری گروه‌های نیابتی در منطقه سر داده شده و از جمله شرکت کنندگان در یک از تجمعات در برابر مجلس شورای اسلامی شعار می‌دادند فلسطین سوریه عامل بدبختیه. در جریان دیدار روز شنبه خامنه‌ای ابراهیم رئیسی نیز مشکلات اقتصادی را فتنه خواند و وعده داد همه مشکلات اقتصادی از جمله مسائل ارزی و شرایط تورمی کنترل خواهد شد. 120 دانشجو و دانش آموختگی دانشگاه هنر تهران با انتشار نامه‌ای سرگشاده به احکام تعلیق اساتید این دانشگاه اعتراض کردند. در این نامه که خطاب به ریاست دانشگاه هنر نوشته شده از امیر مازیار و کوروش گلناری اعضای هیئت علمی این دانشگاه نام می‌برد که در روزهای اخیر خبر تعلیق آنها منتشر شده و می‌گوید که این خبر موجی از یأس و حیرت را در فضای دانشگاه گسترده است. در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از اخراج یا تعلیق استادان دانشگاه به دلیل همراهی با دانشجویان معترض منتشر شده است. اما سناتور دموکرات باب منندز، یکی از سیاستمداران ارشد آمریکایی است که به کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت شده، روز شنبه آقای منندز در پنلی که به ایران و اعتراض‌های سراسری 6 ماه گذشته اختصاص داشت شرکت کرد. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کنفرانس امنیتی مونیخ گفتگوی اقتصادی داشت با آقای منندز در حاشیه نشست.
شما هفته گذشته از دولت آمریکا خواستید که کار ارائه ویزا به ایرانیان مخالف حکومت تسریع بشه. چرا این درخواست و آیا در این زمینه پاسخی دریافت کردین؟
I think that the opportunity to give Iranian freedom fighters when it becomes impossible to stay within.
به نظر من دادن فرصت ورود به آمریکا به ایرانیانی که مبارز راه آزادی هستند و نمیتوانند در کشور خودشان بمانند، راهی برای نشان دادن تعهدمان به وضعیت پناهجویان و مشخصاً در این زمینه پناهندگان سیاسی در دنیاست و همچنین قدمی برای قدرتمندتر شدن آنهایی که در کشور هستند محسوب می شود. به نظرم دولت در حال بررسی این موضوع به صورت جدی است و من منتظر نتیجه هستم.
درباره گزارش‌هایی که در زمینه مذاکره غیر مستقیم ایران و آمریکا مطرح شده که شاید زندانیان آمریکایی در قبال دریافت وجوهی که حکومت در کره جنوبی داره این زندانیان آزاد بشن، چی فکر می‌کنید در این باره؟
Well, look, I'm not going to comment on a potential solution, but you know,
من درباره یک راه حل بالقوه نظر نمی‌دهم، اما گروگان‌ها در ایران نباید گروگان باشند. آنها ناعادلانه بازداشت شده‌اند و به عنوان ابزار سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. من کلاً موافق این نیستم که معامله‌ای بر سر کسانی که ناعادلانه بازداشت شده‌اند انجام شود، اما اقدام دولت را هر موقع که آن را انجام دادن قضاوت خواهیم کرد.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با باب منندز، یکی از سیاستمداران ارشد آمریکایی در کنفرانس امنیتی مونیخ.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 در نشست روز پنجشنبه این کمیسیون اعلام کرد که در سال آینده حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان 20% نسبت به سال 1401 افزایش پیدا می‌کند. بر این اساس حداقل دستمزد به رقم 7,920,000 تومان خواهد رسید. سپیده بهگام در همین زمینه گفتگوی داشته با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس.
یه حداقل حقوقی هست که اصولاً این طی سالهای گذشته توسط کمیته دستمزد در شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین می‌شد که در یک بدعت عجیبی دولت رئیسی رقم حداقل حقوق رو هم آورده در لایحه بودجه ارائه داده. البته سال گذشته می‌خواستن این کارو بکنن که نشد، ولی امسال موفق شدن و این رقم 7,920,000 تومانی که توسط سخنگوی کمیسیون تلفیق مطرح شده رقم حداقل دستمزد است. این به این معناست که تمام اقشار کارگری، اقشار بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی و همینطور بخش زیادی از کارکنان بخش خصوصی که پیرو قانون کار هستن در ایران، یعنی زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی میشه بیمه اونها، همه اینها حداقل حقوقشون 7,920,000 تومان خواهد بود. و البته سخنگوی کمیسیون تلفیق تأکید کرده که تمام حقوقها برای تمام دستگاه اجرایی، یعنی حتی دستگاه اجرایی منظور بیشتر بخش دولتی هست، 20% و کلیه بازنشستگان هم 20% نسبت به امسال افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی در مجموع ما با یه افزایش حقوق 20% برای بخش دولتی روبرو خواهیم بود و بازنشستگان بخش مختلف دولت، و رقم حداقل حقوق که مبنای پرداخت کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هست هم 7,920,000 تومانه.
خانم آسترکی، الان تورم در ایران دیگه به مرز 50% رسیده. خب چون این میزان افزایش حقوقی به نظر نمیرسه که دردی رو دوا بکنه، بلکه حتی سفره‌های مردم کوچکتر هم میشه.
بله دقیقا همینطوره. میدونید نکته‌ای که وجود داره و اصولا وقتی که مقامات دولتی یا نمایندهای مجلس میان شروع میکنن در مورد رقم افزایش دستمزد صحبت میکنن، از یک نقطه صفری شروع میکنن، یعنی حالتی رو بحث میکنن که انگار هزینه ها و درآمد خانوارها، حالا چه بخش دولتی، چه بخش کارگری، چه بخش بازنشستگی، اینها الان این همخوانی داره هزینه و درآمد و حالا اینا میخوان 20% به درآمد افزوده کنن. منتها موضوع این هست که طی سالهای گذشته سالانه درآمد خانوار از هزینه ها عقب افتاده، یعنی هر سال بیش از سال قبل فاصله بین دستمزد و هزینه ها به دلیل تورم افزایشی و کاهش ارزش پول ملی بیشتر شده. پس یه خانواده ای که الان چه کارگر باشه، چه کارمند باشه و چه بازنشسته میخواد با 20% افزایش حقوق روبرو بشه، این در حالتی داره این 20% به حقوقش افزوده بشه که مثلا 60% کسری بودجه ماهانه داشته برای اینکه بتونه هزینه های ضروری رو جبران کنه. این یک طرف ماجراست. طرف دیگه ماجرا این هست که چشم‌انداز اقتصادی ایران نشان از افزایش تورم در سال آینده میده. یعنی ما الان با تورم نقطه بالای 50% و تورم سالانه نزدیک 50% روبرو هستیم و حتی اگر همین نرخ تورم هم بخواد ادامه پیدا کنه، این به این معناست که در سال آینده این اختلاف بین درآمد و هزینه خانوار خیلی بیشتر از آن چیزی میشه که خانوارها الان باهاش روبرو هستن. پس این افزایش دستمزد 20% نه تنها هیچ فایده ای نداره، بلکه خانوارها رو بیشتر به زیر خط فقر میرانه و مشکلات معیشتی رو گسترش میده.
خانم آسترکی، هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی اشاره کرده به تورم نزدیک به 50% در ایران و گفته که با توجه به این میزان تورم باید دست کم به میزان 25% حقوق کارکنان دولت رو دولت افزایش بده که تازه وضعیتشون در سال آینده چیزی بشه شبیه به سال جاری. شما چقدر با این صحبت موافق هستید؟
ما در نقطه صفر و نقطه آغاز برابری درآمد و هزینه در مورد درآمدها و افزایش دستمزدها صحبت نمی کنیم. خانوارها همین الان هم کسری بودجه دارن، یعنی حقوقشون بنابر این که در کدوم قشر باشن، کارگری، بازنشسته، کارمندهای معمولی دولت، حقوق اونها برای 10 روز تا نهایتاً 20 روز از ماه کفاف میده. پس در نتیجه وقتی که افزایش حقوقی بخواد صورت بگیره، دست کم باید با میزان خط تورم همون 50% باشه. اما یک دلیلی که این ارقام مختلف هست و خیلی وقتا حتی شنونده ها رو و افرادی که تحلیل های مختلف رو میشنون گیج میکنه که چه رقمی درست هست، این به خاطر ارزیابی های متنوعی هست که روی هزینه سبد معیشت در ایران وجود داره. چون ما یه سری ارقام دولتی داریم برای کالاهای خوراکی، برای اجاره خونه و اقلام دیگه خدماتی و مصرفی. زمانی که دولت اینها رو محاسبه میکنه، یعنی مثلا وزارت صمت میاد ارقامی رو اعلام میکنه، اون داره نرخ‌های دستوری خودش رو میده که با نرخ‌های واقعی در بازار متفاوته و هزینه‌های واقعی بیش از اون چیزی است که نهادهای دولتی محاسبه میکنن. اگر بر اساس اونها بخوان خط فقر یا همون هزینه سبد معیشت رو محاسبه بکنن، یک رقمی در میاد که الان در حدود مثلا 12-13 میلیون تومان در ماه اعلام میشه، ولی در قیمت‌های واقعی در بازار اون چه که خانوار داره پرداخت میکنه در زندگی روزمره رو بخوان محاسبه بکنن، الان خط فقر برای شهر تهران برای یک خانواده 3 تا 4 نفره ماهی 30 میلیون تومان و به طور میانگین برای بقیه مناطق شهری ایران ماهی 20 میلیون تومان عنوان شده. این به چه معناست؟ به معنی اینکه یک خانوار در تهران اگر زیر 30 میلیون تومان و یک خانوار در دیگر شهرها اگر زیر 20 میلیون تومان درآمد داشته باشه، نمیتونه هزینه های ضروری زندگی رو پرداخت کنه. خب خانوار کارگری یا بازنشسته که 7 میلیون 920 هزار تومان دریافت میکنه یا کارمند دولتی که 10 میلیون تومان دریافت میکنه، خب چطوری میخواد این ارقامی که تازه محاسباتش برای الان نه سال آینده و تورم سال آینده هم قرار بشه افزوده بشه، چجوری میخواد این هزینه رو پرداخت بکنه؟ در نتیجه افزایش حقوق ها واقعا تناسبی نداره و این گسترش نارضایتی رو در پی خواهد داشت.
گفتگوی سپیده بهگام رو میشنیدید با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس، محسن رنانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در مقاله نوشته که جمهوری اسلامی 3 مرحله اول از رخداد سقوط را طی کرده و مشخص نیست دیگر تا چه اندازه میتواند با مقاومت، خشونت و امنیتی کردن جامعه مانع تحقق آخرین مرحله سقوط شود. آقای رنانی تاکید کرده فرصت اصلاحات از بالا دیگر از دست رفته، اما هنوز امکان انقلاب از بالا وجود دارد. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما رادیو فردا.com بخونید. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.